به مشرزا تقدیم کنید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. برئت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك فلا حول ولا قوة الا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك و سيد أنبيائك و رسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد و في أرضك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في أرضك و خلفائك في بلادك و لا سیم الداعی الى سبيلك و المنتقم من اعدائك. بقية الله الذي يملا الأرض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده. سلام بر تو ای امانت دار خداوند بر زمین که امانت اسرار نهان قرآن و حقایق فراوان فرقان را شما داشتید و در سینه شما نهان بود. شما بودید که از پیامبر تمامی اون رسالات را به امانت گرفتید و هم به مجموعه خلق باید مجموعه تبیین قرآن را بیان بفرمایید، هم به سینه پاک نهادان و پاک دلان رازهای مگو را نکته به نکته مو به مو بگویید. و سلام بر تو ای حجت خداوند بر مجموعه بندگانش که رفتار و گفتار و کردار شما هر کدام اتمام حجتی بود از پروردگار بر تمامی این خلق بیشمار. سلام بر تو یا امیر المؤمنین یا هر کدام دیگری از معصومین که زیارتشان می کنیم به زیارت شریفه امین الله. گواهی می دهم و با تمام وجودم یافتم که شما تمام سعی و تلاش و جهد و کوششتون رو به کار بردید در راه خداوند، آنچنان که شایسته و بایسته جهاد و تلاش در راه او بود. و عملت به کتابه، چنین بود که تو بودی که تنها عمل کننده به قرآن هستید. شمایید که عاملان به این کتاب مبین هستید. و تبعت سنن نبیه، شما بودید که دقیقا پیروی کردید از سنتهای نبوی. هم شما آگاهان به سنت پیامبرید، هم ناشران سنت پیامبرید. سننتم سنته و بینتم فرائضه و احکامه. و همچنان ادامه دادید تا به جایی که حتی اتاک الیقین و عبد ربک حتی اتاک الیقین، تا به جایی که حتی دعاک الله الى جواره. امشب به این فقره میرسیم. خداوند شما را به جوار خودش خواند و قبضک الیه به اختیاره. شب بسیار مهمی است که درانیم. امشبی را که درانیم غنیمت شماریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگر. از سوی شب رحلت ختمی مرتبت، از سوی دیگر شب شهادت جناب کریم آل طه حضرت مجتبی سلام الله علیه به روایتی، از جهت دیگر شب جمعه است. و شب جمعه می دانید در فرهنگ ما شبی بسیار خجسته است، شبی که برادران یوسف که اون همه جنایت کردند و حسادت ورزیدند بعد از اینکه رسوا شدن به خدمت پدرشان آمدند که یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، فرمود سوف استغفر لکم، به زودی برایتان استغفار میکنم. سلام علیکم. نه همین آن، در روایات ما فرمودند که حوالت داد که شب جمعه و آدینه برایشان دعا بکند. فرمود در هر شب از نیمه شب به بعد ملکی هست که ندا میزند از سوی خداوند به بندگانش تا آیا کسی هست که گناهکار باشد بخواهد او را بیامرزم تا بیامرزمش، کسی هست که از من چیزی بخواهد تا عطایش بکنم، یا گرهی در کارش باشد که من مشکلش را حل بکنم و بگشایم. و اما شب جمعه از آغاز شب تا به سحر چنین می کنند. هنگام سپید دم خروس سحری دانی که چرا همی کند، نوحه‌گری یعنی که دمیدن در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. انشاءالله شما را پشت دیوار بقیع ببینم به همین زودی و در حرم حضرت ابا عبدالله الحسین ازدحام داشته باشید. صلواتی به امام مجتبی تقدیم کنید. تصدیق می فرمایید که کار بنده البته امشب مشکل خواهد بود، چون از سوی باید این قسمت دیگر از زیارت امین الله رو شهر بکنیم، از سوی دیگر نمی توانیم از ذکر جمیل خاتم النبیین در بگذریم، از سوی دیگر چگونه می شود از کریم آل طه این قریب به راستی قریب آل البیت علیهم السلام سخن نگفت. سعی می کنم که البته سخنم رو مختصر بکنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. حتی دعاک الله الی جواره، هر کدام از شما تک تک معصومین و امامان ما تا به نهایت عمر آنچه که می توانستید لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه جهاد کردید و تلاش، یک لحظه درنگ نکردید، یک لحظه از پا ننشستید، یک لحظه خستگی در شما راه نیافت، نستوهی بودید و صبوری به تمام، و این چنین بود که شما به ما رسانیدید آنچه که باید می رسانیدید. جهادی که هر کدام از معصومان ما انجام داده اند چه کسی میتواند بیان بکند؟ نه فضائل اونها رو میشود بیان کرد، نه فضیلتشان، نه مظلومیتشان، نه اون قابل بیان است، نه این قابل تشریح. قابل بیان نیست براستی. چرا مظلومیت اهل بیت قابل بیان نیست؟ چرا؟ جهتش این است، ظلم چه بود وضع در ناموزعش، خود مفهوم ظلم یعنی چیزی را در جایگاه خودش قرار ندهید. جای گل گلدان است و جای زباله در زبالدان. اگر گلی رو کسی به زبالدانی انداخت ظلم کرده، اگر زباله ای را در گلدانی گذاشت ظلم کرده. گل و زباله هر دو در نماد جسمانیت و عالم ماده اند. هم گلی که در عالم روح و معنویت بشکفت دلانگیزتر است، به چه کار آیدت ز گل طبقی، و از گلستان من ببر ورقی. گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان، گلستان معنویت و صفا، نه گلستان بوستان سعدی که براستی دشمن اهل بیت بوده است. بگذار تا وقت دیگر اثبات میکنه دشمن اهل بیت بوده سعدی شیراز. بشکند دهان کسی که گفت یک ختم بوستان کردن مانند است یک ختم قرآن است، که حتی ما نسبت به نهج البلاغه امیرالمومنین میگوییم دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق. گستاخی رو به این حد رسانده است که میگوید یک دور ختم بوستان کردن ثواب یک ختم قرآن دارد، در بوستانی که رسما امیرالمومنین رو متهم به جهل کرده است، اسمت امیرالمومنین رو زیر سوال برده است. در انتهای بوستان سعدی 150 بیت مرثیه بن العباس قاتلین اهل بیت رو سروده، سوگنامه بن العباس سروده. بگذر وین گلستان همیشه خوش باشد، گلی که در عالم معنویت بشکفت خیلی دلانگیزتر است. زباله‌ای که در عالم ماده است، آلودگیش که آلودگی مادی است محدود، اما اگر پلیدی در روح به وجود آمد هیهات که میتواند جهانی رو آلوده بکند و جهانیانی رو. تفاوت عالم ماده با تفاوت با عالم روح البته چنین است بلا شک. ما به این نکته واقفیم و این نکته را میدانیم که اهل بیت ما به تمامی توان سعی کردند حقیقت قرآن رو بیان بکنند تا جایی که میتوانستند و عمری باقی داشتند. خیلی سعی کردند. اون سعی ها براسته قابل اندازه گذاری نیست. جایگاه اهل بیت که بوده است؟ اینها گل بودند، اما نه گل گلستان، گل سرسبد عالم آفرینش و وجود، گلهایی که از دامن پاکی مانند دامن صدیقه طاهره بتول قرآن شکفته بودند، گلهایی که حاصل شجره طیبه بودند و بر شاخسار طوبی نشسته بودند. جایگاه اهل بیت کجا بود؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین حتی من علینا. مرغ باغ ملکوت همانها بودند که نبودند از عالم خاک. چند روزی قفسی ساخته بودند تنگ از بدنش. به راستی اونها مرغ باغ ملکوت بودند. اونها ملک بودند و فردوس بر این جاشان بود، بلکه ملک کجا؟ بار دیگر از ملک فران شوم آنچه اندر وحی ناید آن شوم. ملک جبرئیلی که مطاع ثم امین به جایی رسید که گفت لو دنفت لاحترقت، اگر به این مرحله که رسیدم به همراه شما بالی دیگر بزنم میسوزم. جبرئیل امین خادم خانه مادر اونها بوده است. اسماء بنت امیس گفت وارد خانه صدیقه کبرا فاطمه زهرا شدم، منظره ای رو دیدم شگفت زده و حیران، به قهقرا برگشتم مات و مبهوت، شتافتم خدمت پیامبر، رنگم پریده، قلبم میزنن. چی شده اسماء؟ گفتم آقا منظره یه عجیبی دیدم، حیرت زدم. مگه چه دیدی؟ وارد خانه زهرای شما شدم، دیدم عبایی رو از پشم شتر بر سر کشیده خوابش برده، اما گهواره حسینتون رو دیدم، دیدم خودش میجنبد، استاد خانه زهرا خودش میچرخید. چه خبر است یا رسول الله؟ فرمود اسماء دخترم دیشب از بس نیمه شبان نماز شب خواند خسته بود، در حین کار خانه علی خوابش رو بوده بود. خدا نمیگذارد کار خانه علی بخوابد. جبرئیل و میکائیل را فرستاده است تا این یک گهواره حسینش رو بجنباند و اون یک دستاز زهرا را بچرخاند. آمده از آسمان تا در زمین خدمت زهرا کند روح الامین. ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا. جایگاه این اهل بیت این چنین جایی بوده است. خب اون جایگاه رو ملاحظه بکنید، جایگاهی که مودتشون واجب بود، لزوم اطاعتشون مطلقاً واجب بود بر همه کس در همه جا، سلم محض میخواستن از خلق در مقابل اونها. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. فرمود این تسلیم نه به معنای سلام فرستادن است، به معنی بیچون و چرایی و طاعت مطلق در مقابل این برگزیدگان حق پیامبر و آل پاکش علیهم سلام صلوات الله و تحیت است. این جایگاه اونها بود. بعد ببینید چه جایگاهی داشتن. از اون جایگاه که جایگاه بیان علم، یعلمهم الکتاب و الحکمه، جایگاه یزکیهم، آوردن به اینجا که امیر مؤمنان از امشب به بعد باید در خانه بنشیند. کاش در خانه بنشیند، جهل بر منبر بنشیند، علم به باغهای یهودی ها برود، کشاورزی کند، از چاه ها صد آب بکشه که یک درهم به او بدهد. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. علی و معاویه طبیعتا ظلم عجیبی رفته است بر این اهل بیت. جایگاه اونها کجاست؟ حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یطمع فی ادراک تام. خیلی این جمله عجیب است. جایگاه شما به جایی رسیده است که مپرس، حتی قابل طمع در ادراکش نیست. بنده علامه امینی نیستم، اما میتوانم طمع کنم که ای کاش علامه امینی بودم. بله، آرزو بر نوجوانان عیب نیست، میتوانم طمع بکنم. اهل بیت در کجایم که حتی نمیشود هوس کرد، طمع کرد در ادراکش، چون فراتر از ادراک ما رفتند. بار دیگر از ملک پران شدند، آنچه اندر وهم ناید آن شدند. لذا به جایی رسیدند که ما نمیبینیم اونها رو، چون نمیبینیم حتی نمیتوانیم آرزو بکنیم که ای کاش مثلا شخصی من و شما چه، ابراهیم هم نمیتواند آرزو بکند که ای کاش من به جای علی بودم. ابراهیم خلیل الله و خلیل الرحمن و اولو العزم بر عرش وقتی که ملکوت آسمان ها رو به او نشان دادن و الارضین، دید بر عرش نورهای عجیب می درخشد. یا رب به ما هذه الانوار، گفتند به ابراهیم، ابراهیم این نور شیعیان علی است، نه من و شما، یقینا سلمان و ابوذر و مقداد، نور شیعیان خاص علی است. ابراهیم تمنا کرد که اللهم اجعلنی من شیعت علیه، گفتن منت بر تو میگذاریم، تو رو جزء شیعیان علی حساب میکنیم. و این من شیعته لابراهیم. تو به تاریکی علی را دیده ای، لاجرم غیری برو بگزیده ای. جایه اهل بیت اون بوده است، بعد اون علی ابن ابی طالب از اون عظمت ها به اینجا کشیده بشه که بی امامه بی ردا و بی عبا میکشیدندش میان کوچه ها. چقدر این ظلم بی نهایت، چون تفاوت دو جایگاه بی نهایت است. چقدر ظلم در حق سید شباب اهل الجنه رفته است. خیلی خوب گفته زینت دوش نبی. دوش نبی مگر قسمت جسمانی است؟ یعنی زینت عرش خدا، یعنی بالاتر از عرش. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. بنابراین بیان مظلومیت اهل بیت ممکن نیست، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست، نه فضیلتشان نه مظلومیتشان. به همان اندازه که فضیلتشان بیکران است و لایتناهی و فوق درک ما و همگان، به همان اندازه چون فضیلتشان بیشمار بود و این ظلم کران بر اونها و گران رفت، مظلومیتشون هم در بیان نمی گنجد، به ذهنی خطور نمی کند. به همین جهت است که مصیبتشان مصیبت اعظم است و در راه این مصیبت اگر جان بدهید سزاست و بجاست. کل فزع او جزع مکروه او حرام الا علی الحسین. هر بیتابی در هر مصیبتی نارواست مگر بر حسین، مگر بر اینانی که و علی الاطاعب من آل محمد و علی علیهما و آلهما السلام. فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَلَمِثْلِهِمْ فَلْتُذْرَفِ الدُّمُو. به دیگران میرسن خیشتنداری کن، به اینها که میرسن وَلْيَزِجُ زَاجُون، مردمان زجه بزنن، سریخه بکشن، فریاد مظلومیت شما را سر بدهد. فرمود ضرب الفخذ، ضرب الید علی الفخذ، اگر در مصیبت هر کسی دستتون رو به پاتون بکوبید، هبط اجره، اجرتون از بین رفته است. اما بر مانند حسینی فرمود فلیلتم الخدود، باید مردمان به صورتشون بزنند. چرا؟ چون مصیبت یک شخص نیست، مظلومیت قرآن و حقیقت است. و هرچه که این ندای مظلومیت مظلومانه تر آوا بشود، طلب احقاق حقی است که عین طالب بده به المقتول به کربلا. عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه، لحظه به لحظه، روز به روز، هر صبحی که بلند می شدید تمامی کار شما رسیدن این پیام حقیقت بود. چه تلاشی کردید، چه جهدی، چه کوششی، که می داند، چه کسی می تواند بیان بکند، چه کسی میتواند. بله افسوس که ما قدرتون رو ندانستیم. ما اگر میدانستیم برای هر روایتی که جعفر ابن محمد بر محمد ابن مسلم ها و ابی بصیر ها خونده است، چه رنج ها که نکشیده است، به این سادگی در مقابل روایات اهل بیت این گونه بی تفاوت نبودیم که هر علمی، هر دانشی، هر کاری، هر بازاری برای ما ارزشمند باشد جز نشر علوم اهل بیت. سلام علیکم. به راستی کدام یک از ما باور کرده ایم این کلام امام صادق من را؟ کدام یک؟ اهل بیت نه حسنشان که تک تکشان غریبند، امروز هم غریبند،
نه غریبه در بقی و مدینه سعودی و وهابی، غریبه در بین شیعه. امام صادق فرمود حدیث کن تأخذه من صادقین خیر لک مما طلعت علیه الشمس من ذهب او فضه. یک حدیث بیاموزی، یک حدیث بیاموزی از انسان راستگویی که دروغ بر ما نبندد، برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابد. براستی ما این فضیلت حدیث رو باور کرده ایم؟ باور کرده ایم؟ ابدا. امشبی که میرفت میگفت کتاب الله و عطرتی. ما از کتاب الله چه میدانیم؟ از عطرت چه میدانیم؟ کسانی به کتاب الله و عطرت چنگ زدن. گفت مرحوم محدث قمی در خانه نشسته بود، همسر ایشون آمد که آقا بچه‌م مریضه چه کنیم؟ فرمودن من کار دارم. آقا بچه در تب میسوزد، مریض شده، باید ببرمش دکتر. فرمود کاری نداره، یه استکان بیار. استکان بیارم. بعد استکان آورد، انگشت مبارکش رو زد داخل چرخو بده بخوره. بدم بله، خورد خوب شد. چی شد آقا، معجزه کردید؟ فرمود نه، انگشتی که با او بارها قال صادق و قال باقر نوشتم، اگر این کار ازش بر نیاد که وای بر من. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. سینه ما چقدر دریافت داشته است از نور کتاب الله و از نور عطرت. امشب که میرفت تمام دغدغه این او این بود که تمسک او به کتاب الله و عطرتی. کجا تمسک کردیم؟ جوانها استعدادتون رو در راه چی خرج میکنید؟ چی به این نیروی خدا دادتون، به این حافظه الهی دادتون میسپارید؟ چی؟ بارها می رویم در مقابل قبر، باور کنید به امام رضا، قسم دلم الان یاد حرم می کند، دلم می ریزد پایین. چه جمعیتی الان در مشهده، در روبروی ذریح مبارک علی ابن موسی رضا چند مرتبه خوانده ایم کلامکم نور. ما از اون نور چقدرش رو نوشیدیم و در خودمون منور کردیم؟ چقدر؟ کسانی که عمرشون گذشته که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. جوانها شما که در اول راهید، بپایید، مراقب باشید، عمرتون رو در راه همین بگذارید که پیامبر فرمود کتاب الله و عطرتی. جامعه ما که میبینید به چه روزگاری رسیده است. امروز معرفت برای ما و حکمت و عرفان آمدن از توبره صوفیان و بیگانگان از اهل بیت میآموزند، از غزالی هایی که غزالی در وفیات الاعیان ابن خلکان می نویسد در جواب استفتایی که از او می کنند، مستحب است در قنوت نماز برای یزید ابن معاویه طلب رحمت کردن از خداوند. وفیات الاعیان ابن خلکان. قیل لابی حامد الغزالی ما تقول فی الترحم علی یزید ابن معاویه فكتب جائز بل هو مستحب لانه مؤمن وداخل في قولنا في كل صلاه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. از توبره و کشکول غزالی ها برای ما معرفت خدا و پیغمبر میخواهند بیاموزند. آن که شیخش این چنین گمره بود، کی مریدش را به جنت ره بود. اهل بیت هیچ کوتاهی نکردند، فرمود ما یحتاج الناس الى يوم القيامه را ما میدانیم. ما فروگذار نکردیم آنچه که نیاز شما بود بر محدثان شیعه، این پاک دلانی که جمله به جمله سخنان ما رو گرفتند، نوشتند، ثبت کردند، سینه به سینه انتقال دادند، ما به تراث و ارث باقی گذاشتیم. شما چه کردید؟ شما چه کردید؟ وای بر شما آقایان متدینین ولایی های امام زمانی تهرانی، وای بر شما از روز قیامت. فاش میگویم از گفته خود دلشاده. پیامبر مکرم ما، پیغمبری که امشب به سوگ او نشستیم، فرمود ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین فقال علیه السلام لا بل من آبائهم المسلمین. وای بر فرزندان آخر الزمان، از دست پدرانشان، پدران مشرک، فرمود نه پدران مسلمان. چرا؟ چرا یا رسول الله؟ فرمود اینها رزو راضی میشوند از فرزندانشان به یسیر من الدنیا، به این که تجارتی داشته باشد، مدرکی داشته باشد، عنوانی در این جامعه ای که از خیالی ناممان و ننگمان و از خیالی جنگمان و صلحمان داشته باشند، سری در بین سرها بلند کنند، معیشت روزگار دروزه دنیایی را بگذرانند، ولی نمیخواهند که فرزندانشان از دین من چیزی بدانند. دغدغه ای که خانم شیعه ولایی امام زمانی که میگوید عجل ولی کلفرش، دغدغه ای که پدر امام زمانی که صبحش رو با صدقه برای سلامتی امام زمان آغاز میکند، به همون میزانی که دغدغه دارد فیزیک، شیمیش، انگلیسی، چه بالاترین رتبه ها رو داشته باشد و در کنکور نفر اول باشد، شما را به روح پیغمبر یک دهم این دغدغه هست که بچه 17 ساله من چقدر از احادیث جعفر بن محمد میداند؟ هست؟ خوشا به حال هر کسی که هست. اگر نیست، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که زمشاته نرنجیم که زشتیم. روزگار شیعه به جایی رسیده است که شیعه میمیرد در سیستان و بلوچستان، سنی بر او نماز میت میخواند. چرا؟ چون ما خواستیم پسرمون دکتر باشه. تمام دنیا رو به تشیع کردن. چند روز قبل به من خبر دادن در برمه کنار بنگلادش 15,000 شیعه داریم جدیدن، مبلغ نداریم. ظرف این 20 سال 25,000 نفر در یمنی که یک شیعه نبوده شیعه شدن، اکنون مبلغ میخوان نداریم. آیانی که در جوار علی ابن موسی رضا آره میدهید، کفران نعمت است که بهش آرزو کنید. شیعیانی که ام القرای تشیع ایرانه، مبلغ بفرستید، نداریم. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه هممونو فرستادیم یا تاجر میکنیم یا دکتر میکنیم یا مهندس تربیت میکنیم. و یحسبون انهم یحسنون اسخنا. جوانها بدانید مقام فقاهت و نشر علوم اهل بیت اونقدر ارزشمند است. این روایت رو امشب دل میدهید. امام صادق فرمود لولا الاربعه لندرست آثار النبوه. امشب شب مصیبت نبوت است. اگر این چهار نفر نبودند، اونها نه امامزادند، نه امامزادند، نه معصومند، نه از آسمان آمدند. اگر این چهار نفر نبودند، آثار نبوت مندرس و نابود می شد. کیان؟ یا جعفر ابن محمد، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، زرارت ابن عیان. اگر این چهارتا نبودن، آثار پیغمبر از بین رفته بود؟ بله بله بله. زرارت ابن عیان می دانید پدرش سنیست، خاندان زراره پدرشون سنیست. 17 برادر بودن، پدری سنی دارن، 6 تای اینها شیعه شدن. 6 تا که شیعه شدن، هسته اولیه مرکزی شاگردان امام صادق و حلقه و کادر مرکزی تشیع شدن. زراره، همران، بکیر، گوغایی بودن این خانواده. کی اینها رو شیعه کرد؟ خواهرشون این 6 تا برادر رو شیعه کرد. پدر بزرگشون مسیحی است اصلا. یک مسیحی زاده با سنی زاده می آید به جایی می رسد که امام صادق می گوید آثار خاتم النبیین، سید المرسلین، هرچی که می خواهد دل تنگت نسبت به وصف پیامبر بگو، از بین می رفت اگر این نبود، زراره نبود، محمد ابن مسلم نبود. و تو افتخارت به چیه؟ به چیه افتخار ما؟ چه جهادها کردن. امام صادق رو بارها پا برهنه، بی عبا، بی عمامه، میان کوچه ها کشیدن، نیمه شبان بردن. کتاب و ذکر و دعای مرحوم مجلسی رو در بهار ببینید. یک کتاب احوالات امام صادق رو ببینید. فراوان میبینید احراز و ادعیه‌ای که امام صادق رو نصف شب حاضر کردن با شمشیر کشیده بالا سر امام صادق واسطه که هی گردن امام رو بزنه، هی هرز بخوان، هی ذکر بخوان که قال صادق و قال باخر و احکام رو به ما برسانند. امروز ما حاضر نیستیم اندکی از وقت بچه هامون رو، یکی از بچه هامون رو بگذاریم شاگرد امام صادق باشند. نتیجهش این است که در روزگاری در شهر شما خونساری ها بودند، ده ها هزار نفر وارد حوزه امام صادق شدند تا یک خونساری بیاید. قاعده تعلیم و تربیت هم همینه، قاعدش همینه. از پیغمبر که قوی تر نیستیم ما. 23 سال کار کرد، 3 نفر نه 4 نفر تحویل داد، سلمان ابوذر و مقداد. اما سلمان و او جهانی را بس است، جهانی را بس است. حتی دعاک الله الى جواره، هر کدام از شما اهل بیت تا لحظه آخرین از خدا می گفتید و از حقیقت قرآن و هیچ فروگذار نکردید، نکته نانگفته ای نگذاشتید. شما راهی را نبود که به سوی خدا برود و نشان ندهید، هر راهی به سوی خدا بود شما نشان دادید. کسی که می گوید موسیقی انسان رو به خدا نزدیک می کند، امامت رو نفهمیده، امامت رو نفهمیده. کار به حکم فقهی موسیقی نداریم، کار به جنبه کلامی داریم. اگر امامت رو میفهمیدی میدانستی هر راهی که به سوی خدا میرود امام، چون امام است، باید هم اون راه رو معرفی کرده باشد. هم امام رئیس نیست، امام است، در امام مردم پیشوای، پیشرو، پیشگام است، باید قبل از هر کسی خودش عامل باشد. اگر میگوید سجده انسان رو به خدا نزدیک میکند، خودش سید و ساجدین است. اگر جهاد لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اگر یتیم نوازی به جای میرسد، شما رو به خدا قسم دل میدهید به جای میرسد محرم و سفر تمام شد، به جای میرسد که بنی اسد روز سوم آمدن بدن حسین را دفن کنند. کدام بدن؟ بدنی که 3 روز زیر آفتاب بوده. کدام بدن؟ بدنی که کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. کدام بدن؟ بدنی که به یک روایت امام صادق 1800 زخم بر این بدن بود. بدنی که خواهرش گفت جای یک بوسه منبر همه اعضای تو نیست. اگر یه خالی روی بدن شما باشه، نه پیشانی آقا سجده بسته، پینه بسته، پینه یه از سجده، اگر این پیشانی زخم شد، آیا بعد خون آمد، این خوک با خون با خاک آغشته شد، بعد اثر این پینه رو کسی میبیند؟ نه. چقدر باید پینه باشد؟ خدا میداند مشکل من بیان بکنم، نمیتوانم بیان بکنم. بنی اسد که آمدن این بدن بی سر روی اسیری آوردن گذاشتن کنار همین جایی که ذریح اوست و دل ما برای اونجا میتپد، گذاشتن میخوان دفن کنن، خیره خیره نگاه کردن. یبن رسول الله، بله، این پینه ها روی دوش پدر شما چیه؟ با این که وقتی از اسب افتاد یک ضربت شمشیر به کتفش هم زدن، یعنی تمام این پینه بدن پر خونه، در خاک دست و پا زده، پر خاک و خون، 3 روز زیر آفتاب بوده، چقدر پینه داشته دوش او که بعد از 3 روز بعد از اون همه خون آلودگی و به خاک آلودگی باز هم این همه پینه ها دیده می شود. آقا پینه بر پیشانی دیده بودیم، روی دوش پدرت حسین این پینه ها چیست؟ فرمود این پینه ها از بارهاییست که نیمه شبان بر در خانه یتیمان مرده. او حسین پسر علی بوده است. مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن. بله، که علی زند ز رحمت در خانه گدا را. اگر میگوید یتیم نوازی، خودش این است. آقا اگر موسیقی انسان رو به خدا نزدیک میکرد، بر امام واجب بود این راه رو نشان بده. اگر راه نشان نداد، به هرچه از راه وامانی، چه کفران حرف و چه ایمان، مشخص است که راه نیست، چاه است. از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، روایتی مزورانه و دروغین است که از صوفیان نقل شده است و انکار امامت است. شیعه میگوید از طرق الالله فقط این 12 نفرند، صراط مستقیم یعنی امیر المؤمنین، از این راه نرفتی چاه است و بس، آن را که دوستی علی نیست کافر است. و این همان پیامی بودی که امشب میرسانیده است. جهاد کردید، هر راهی رو که به خدا میرفت نشان دادید، عمل به کتاب خدا کردید که گفت انما انت منذر ولکل قوم هاد، هدایتگری ها کردی یا امیر المؤمنین، یا علی ابن موسی رضا تا به امام عسکری ما، همه هدایتگری ها کردن، هیچ فروگذار نکردن. و اتبعت سنن نبیه، سنت پیغمبر رو هم احیا کردید هم عمل کردید.
حتی دعاک الله الى جواره، تا به جایی که خداوند یکی یک شما را خواست به رحمت خودش دعوت کرد. جواره، خداوند که جواره فیزیکی ندارد، ای جوار رحمته، رحمتش کیست؟ یعنی رحمت للعالمین. لذا میبینید هر کدام از اینها به اون مقطعی که رسیدند گفتن پیغمبر ما رو میخواند. امیرالمؤمنین شب اول ماه رمضان 40 هجری تمام بچه هاش رو جمع کرد، نگاهی به همه کرد، گریس فرمود فرزندان من جدتون رسول خدا رو خواب دیدم، همه دلخوره پیدا کردم. بله یا امیرالمؤمنین، به رسول خدا شکوه کردم از این همه ظلم و جفای مردم که بر من رفته است. عرض کردم آقا خسته شدم، چه کردن با علی؟ فرمود علی جان نفرینشان کن. چگونه نفرین کنم؟ بگو که خدایا اینها قدر مرا ندانستند، بدهایی رو بر اینها مسلط کن. قدر علی رو ندانستند، حجاج یوسف ثقفی آمد، زیاد ابن ابی ها آمد، آن که گریزد ز خراجات شاه مردان، بارکش قول بیابان شود، مروانیان و آل سفیان و عباسیان. و دعا کن علی جان که خدایا اینها برای من بد مردمی بودن، مردم خوبی را روزی من کن در زمان رجعتش و امام عصر. علی جان این ماه رمضان تو میهمان منی، ماه رمضان تمام نمی شود جز این که تو میهمان منی در بهش، دعوتش کرد. حسینش به کربلا می رفت، کجا میری آقا؟ جدم رسول خدا گفته است ان الله شاء ان یراک قتیلا. هر کدام که رفتن دعا که الا جواره، جوارش یعنی چی؟ یعنی جوار رحمتش. رحمتش کیست؟ یعنی جدشون ختم المرسلین، به دعوت رفتن. و قبض که تو را قبض کرد، تو را یعنی چی؟ روح تو را. خب بله، انسان غیر از روحش چیزی نیست، انسان غیر از روحش چیزی نیست. این بدن مرکب ماست و لباسی بر تن ما، تا به کی در این قفس بازی کنیم، وقت آن آمد که پروازی کنیم. جامه فرسوده تن برداریم، این لباس کهنه را در آوریم. لباسی باید بندازیمش دور. خود من چیز دیگری هستم. قبضک یعنی روح تو را قبض کرد. به اختیاره، اختیاره رو معنا خواهیم کرد. خدایی که جان میدهد جان میستاند، و کل نفس ذائقه الموت، الا این که برخیان رو اسرائیل جانشون رو میگیرد، برخی ها رو اعوان و انصار اسرائیل، برخی ها رو خود ذات مقدس حق جل و علا اشرف از آن میداند که اسرائیل جانشون رو بستاند، خودش مستقیم جان میگیرد. ظاهر عبارت امین الله، ظاهر عبارتش می شود که اسرائیل رو هم معنا کنیم، این است که روح ولی الله الاعظم امیر المؤمنین و هر یک از معصومین رو خود خداوند قبض می کند. لذا احوالات امیر المؤمنین رو در لحظه احتضار ببینید، بچه هاش رو همه رو جمع کرد، با همشون خداحافظی کرد، دستش رو بلند کرد، شب 21 گفت استودعکم الله، الله خلیفتی فیکم، شما رو سفارش میکنم به حسن و حسین. محمد حنفی که میگه دیدم خود آقام امیر المؤمنین پاش رو به طرف قبله دراز کرد، چشمهاش رو بست و دستهاش رو کنار بدنش گذاشت، گفت هازا امی حمزه، هازا اخی جعفر، هازا رسول الله، رسول خدا به استقبال من آمدن. یه جمله گفت بچه هاش گریه کردن، هازهی فاطمه، زهرا به استقبالم آمده. سخنی از اسرائیل ظاهرا نیست، سخنی از اسرائیل نیست. گفت یک آن دیدیم چشمهاش رو بست، گفت اشهد ان لا اله الا الله. ظاهر این عبارت قبضک الیه به اختیاره این است که ظاهرش رو عرض میکنم، و از ظاهر یحتمل الخلاف، ظاهرش این است که قبض روح خود رسول مکرم اسلام، قبض روح امیر المؤمنین و انبیاء دیگر به توسط خود خداوند است. ممکن است اسرائیل این شرافت رو داشته باشد، در اون لحظه در محضرشون حاضر باشه، ولی قبض روح به ید الله است. و قبضک الیه به اختیاره، اختیاره یعنی چی؟ یعنی آخرت رو برای تو بر دنیا برگزید. تو ملک بودی و فردوس بر این جایت بود، جای شما اینجا نبود، به موقعش باید میرفتید. حتی من علینا بکم، عرش نشین بودید، بر فرش آورده بودنتان، وظیفه ای داشتید، ابلاغ کردید، قدرتان را ندانستند.
کفر نعمت از کفت بیرون کند. کفران ورزیدیم به نعمت شما، خداوند هم یکی که شما را گرفت، آخرت را برای شما برگزید به دنیا. خود پیامبر اکرم هم فرموده بود نحن اهل بیت اختار الله لنا الاخرى على دنیا، ما اهل بیتی هستیم که خداوند قیامت و آخرت و دار خلد و مقام بهشت برین و فردوس آنچنان را برای ما برگزیده است. البته صد افسوس که همین حدیث صحیح را اون مظهر کذب و کذابی که اول کذاب اوست، یعنی ابوبکر ابن ابی قحافه، او یک گزاره دروغین به این حدیث وصل کرد تا بتواند حدیث دروغی رو در ذهن مردمان بعد از قدیر و بعد از رحلت پیامبر بعد از امشب خوب تلقین بکند و جا بیاندازد. گفت من از پیغمبر شنیدم که گفت نحن اهل بیت اختار الله لنا الاخرى على الدنيا فلن يجتمع الخلافة والنبوة فينا اهل البيت، بنابراین خلافت و نبوت در ما اهل بیت جمع نمی شود، چون خلافت امری حکومتی مربوط به دنیاست، به ما چه، نه ما آخرتی هستیم. این دروغی بود بیشک. فاطمه زهرا او رو رسوا کرد، فرمود لقد جئت شيئا فريا، افترا بستید بیشک بر رسول، دروغ گفتی، دروغ گفتی بلا شک. بدانی جوانان شیعه، کسی به هر عنوانی ابوبکر و صدیق بخواند باید فاطمه زهرا رو تکذیب بکند. این دو با هم قابل جمع نیستند. فاطمه زهرا گفته از دروغ بستید. اگر فاطمه زهرا صدیقه قرآن است، یقینا اون شخص اولین کذاب بر پیغمبر است. و البته شب سختیست امشب، اگر باور بکنید امشب شبش عاشورای حقیقی است. امشب بود که تا چشم او بسته شد مجال یافتند تقاص از علی بگیرند. فصل مرگ آن همه عزت رسید، موسم تنهایی عطرت رسید، مغرب خورشید عالم تاب بود، ماه از هجران او بیتاب بود. این چند روزه که در بستر احتضار بودن زهراش از کنارش بلند نمی شد، همینطور علی الدوام عشق می ریخت، ابد یا رسول الله. عایشه هم گفت که دیدم پیغمبر، فرمود زهرا جلوتر بیا، گوشش رو برد، آهسته چیزی گفت، زهرا به سختی زار زار گریست، اونقدر گریست که پیامبر دو مرتبه گفت بیا جلوتر، همتون شنیدید سخنی گفت که در میان اون همه گریه ها دیدم لبخند زد و خندید. من سوال کردم بعدن از او که پدرتون چه فرمودن به شما، فرمود وقتی که گریه می کردم در گوش من آهسته گفت که دخترم من از این مرض نخواهم برخاست، باید بروم. من گریستم که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران، یار چی؟ جان من از پیامبر. خیلی معذرت، یه ماشین 85 به 953 22 چیز نقره ایه، ماشین نقره ایه، سمند نقره ای، این رو محبت کنید مزاحم مردم هست برداری. چه شد که خندیدید؟ فرمود پیغمبر دید من خیلی گریه می کنم، به من فرمود دخترم جلو بیاد، گوشم رو که بردم، فرمود خیلی نگران هجران دوری من نباش، طولی نخواهد کشید تو به من ملحق می شوی. کتابی رو توصیه می کنم دوستان حتما داشته باشن بخوانن، کتابی بسیار پر ارزش است. خدا می داند که ما چگونه جواب امام عصر و امام صادق رو خواهیم داد در مقابل حق عظیمی که دانشمندان و فقها و علمای شیعه برگردن ما داشتند. سید ابن طاووس دو کتاب دارد، هر دو مهمند، الطرائف حتما دیده اید و دارید، دوم الطرف. الطرف رو معمولا ندارن، ندیدن، نخواندن. الطرف خیلی عجیبه. این روایتی رو که امشب میخوانیم از الطرف سید ابن طاووس است. اون بزرگوار نقل کرده است به سند خودش از عیسی ابن مصطفی، از موسی ابن زریر، از حضرت امام موسی ابن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. موسی ابن جعفر گزارش روزهای آخر حالت احتضار پیامبر را بیان فرمودن دقیق. فرمود در این روزگاران، در این دو سه روزه بعد از او تجهز و جیش و اسامه و و و مطالبی که می دانید، امام موسی بن جعفر فرمودن که پیامبر فرمود نقباء انصار را بخوانید، برجستگان انصار
که روزگاری با پیامبر بیعت کرده بودند تحت شجره آمدن 70 نفرن بزرگان انصار، سعد ابن معاذ که به شهادت رسیده، قیس ابن سعد ابن عباده، اسید ابن حزیر، بسیاری، معاذ ابن جبل، همه 70 نفر آمدند. فرمود انصار بدانید که من از این مرض رحلت خواهم کرد و خواهم رفت، اما بدانید اتمام حجت میکنم. انصار من بودید تا به امروز، 10 سال قریش مرا راندند، شما خواندید. قریشیان میخواستند مرا بکشند، شما پناه دادید. اقوام من قصد کشتار من رو داشتند، شما یار من شدید و انصار. با یارانم به شهر شما آمدم دو مهاجرین، شما اموالتون رو تقسیم کردید، زندگیتون رو تقسیم کردید، ایثار کردید، به هر میدانی که رفتم جنگیدید، شهیدها دادید. تمامی این سعیها، ایثارها، یاوریها، همه اینها قبول است در درگاه خدا، به یک شرط متأخری، به شرطها و شروطها. نماز خواندم تا به انتهای نماز تشهدم رو به جا نیارم. نماز جعفر طیار هم که خوانده باشم میگویند هیچ، باید تمام کنید کار رو. کار را کسی کرد که تمام کرد. اگر این شرط رو به جا آوردید، در قیامت بیایید از من طلبکار باشید. اگر این شرط رو به جا نیاورده باشید، خدا هیچ کدام از جهادها، تلاشها، ایثارهای شما رو از شما نخواهد پذیرفت. گفتم و اتمام و حجت کردم. همه لرزیدند، ترسیدند. یا رسول الله، این چه شرط مهمی است که تمامی اون همه خیلی هم سختی کشیدن. خیلی سختی کشیده. الان بنده فرض کن، آرزو بر نوجوانان عیب نیست، دستور از امام عصر برسه، هر چی داری در زندگی نصف کن با فلان برادر مؤمنه، میکنه؟ به راحتی انجام میدم؟ پیامبر آیا دستور دادن که انصار تمام اموالتون رو نصف کنید با اینها؟ نه، پیغمبر دستور نداد. اونها به عشق جمال پیامبر، به محبت پیامبر این کار رو خود کردن. واقعا پیامبر که نگفت، پیامبر که نفرموده بود اموالتون رو بدید به اینها، نصف کردن واقعا اموالشون. خیلی کار کردن، خیلی کار کردن، در ده ها میدان به میدان آمدن، کشته ها دادند، خیلی کار کردن انصار. ولی فرمود تمام ایثارها به این شرط قبول می شود. همه دلهوره، همه نگران. یا رسول الله بفرمایید اون شرط متأخر، اون شرطی که اونقدر مهم است چیست؟ موسی بن جعفر فرمودن، پیامبر لب گشود فرمود این شرط این است: الا و ان فاطمه بیتها بیتی و بابها بابی. انصار، حرمت خانه زهرا حرمت خانه من است، در خانه زهرا در خانه من است. مباد که شما باشید، روز اولی که وارد این شهر شدم معاهده نوشتید با من که من از زن و بچه شما دفاع کنم، شما از زن و بچه من. مباد که بعد از من باشید ببینید به خانه زهرا جسارت میکنند، در خانه زهرام رو با آتش میکشند و حرمت زهرام رو میشکنند. بدانید انصار، زهرای من حجاب الله است، مبادا باشید حتی که حجاب الله بکند. موسی بن زریر میگه دیدم موسی بن جعفر سرشون رو انداختن پایین، شروع کرد به گریستن، زار زار گریست، محاسنش خیس شد. 3 مرتبه فرمود حتک والله حجاب الله، حتک والله حجاب الله، حتک والله حجاب الله، والله حجاب حرمت خدا رو شکستن. دقت کنید، بعد سید ابن طاووس می نویسد موسی بن زریر گفت یه وقت دیدم موسی بن جعفر زیر لب ناله می کند که وا و ما. آقا امشب شهادت امام مجتبی است، تو به مادرش زهرا چی کار داری؟ شیخ جعفر شوشتری می فرماید امام حسین یه مرگ داشت، شهادت داشت، شهادتش و سربریدنش گودی قتلگاه بود، اما امام حسین بالین سر علی اکبر مرد. بنده به شما عرض می کنم امام مجتبی یک شهادت داشت وقتی که لخته های جگرش به تش می ریخت، یک مرگ داشت اون وقتی بود که توی کوچه با اون قاتل روبرو شد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، اونقدر این غم به دلش مانده بود که تازه زهر رو که خورد گفت از تو ای زهر ممنونم.
فرج دفاع از زهراست. گفتم و اتمام حجت کردم، بروید. همه رو بیرون کرد، همه رو بیرون کرد، رفتند. فرمود همه برن بیرون، هیچ کسی در این اتاق نباشه. چشم. کی بیاد آقا؟ معلوم ادولی اخی علیان. علیم رو بخوانیم. یه روایت براتون بخوانم. شب جمعه و شب شهادت پیغمبر، دلتون رو پر از غم کردم، دلتون رو پر از سرور بکنم. کسی اومده خدمت پیامبر اکرم، یا رسول الله فضائل اصحابتون رو برای من بیان بکنید. فرمودم ما سلمان ادرک علم الاولین والآخرین بحر لا ينزل، و اما ابو ذر ما ازلت الخزرا و اغلت الغبر على ذي لهجة استخ من ابي ذر، و اما مقداد كذا و اما عمار ملأت من الايمان. یک به یک فرمود. این کسی که آمده بود سوال کرده بود، تعجب کرد. از کرد یا رسول الله، سلمان رو گفتید، ابو ذر، مقداد، عمار، همه رو گفتید، از علی چیزی نگفتید؟ فرمود مگر تو چی گفتی؟ تو گفتی فضائل اصحابتون رو بیان کنید. علی اصحاب من نیست، علی جان من است. علی جان هو نفسی و انا نفسه، علی خود منه. تو گفتی فضیلت جانتون رو بگید. ادعولی اخی علی ین خلیلی، علی مو بگید بیاد. آمدن فرمود علی جان دست راست من بنشین. نشستن آقا در بستر احتضار. کی نقل میکند؟ موسی بن جعفر. یا باول حوایش، انشاءالله برید حرمش، یه طرف قبر پدر امام رضاست، یه طرف قبر پسر امام رضاست. بعد شما اگر رند باشید وسط این دو قبر میستید، میگید السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، این پدرت، این پسرت، هر چه میخوایی بکن ماما. سفر کاظمین میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم. یا باول حوایش. موسی بن جعفر فرمود علی جان بنشین. زهرا جان بابا تو هم بیا. زهراش باردارم هست، 6 ماه بارداره. بنشین بابا. دست چپشون نشستن. حسن و حسین هم که جونشون و جون پیغمبر. یه جایی صبح برای رفقا گفتم برای خود من وقتی دیدم خیلی رقت انگیز بود، خیلی خدا میداند. دیدید بعضی چیزا دل خودتون رو میلرزاند. حسن و حسین تا زمانی که پیغمبر زنده بودن به باباشون بابا نگفتن، بابا نمیگفتن. امام حسین میگفت یا ابل حسن، بابا نمیگفت. امام حسن میفرمود یا ابل حسین، عزم میکردن. بابا فقط به پیغمبر میگفت. حسن حسین هم آمدن. پیامبر اول یه نگاهی به زهرا کرد. شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن. اون دوتا آقازاده پایین پا نشستن. امیرالمومنین دست راست، فاطمه زهرا دست چپ. یه نگاهی به زهرا کرد. آهسته آهسته شروع کرد به گریه کردن. زهرا هم که جونشه و جون باباش، زهرا هم شروع کرد به گریه کردن. این دو که گریه کردن، امیرالمومنین گریه کرد. گریه های اون دو آقازاده هم شروع کردن گریه کردن. گریه ها اینقدر زیاد شد که ناخودآگاه بی بی فاطمه زهرا سرشون رو گذاشتن روی سینه پیغمبر. امیرالمومنین سرشون از این طرف بر سینه پیغمبر. حسن این صورت ها رو بر پای پیغمبر گذاشت. هر 5 نفر اهل عبا و آل کسا به زاری گریستن، اونقدر گریستن که چی کسی چی میتونه بگه. میکائیل آمده. جبرئیل کجاست؟ از کرد آقا رفته آسمان ها رو زینت کنه برای تشریف فرمایی شما. جبرئیل آمد. جبرئیل در این دم آخر 23 سال خون دل خوردم، چی آوردی تحفه برای من؟ هدیه از جانب خدا که دم آخری که میخوام برم میدانم بعد از من چه میکنن با اینا، چی آوردی؟ خطاب آمد. دقت کنید، شب شهادت پیامبر، شب جمعه، دلتون روشن میشه به این حدیث. امام صادق به یک آخوند سنی فرمود پر امیدترین آیه قرآن در نظر شما چیست؟ که می شود برای روز واپسین و واویلای قیامت که وای اگر از پس امروز بود فردایی، دل به او بس برای رجا و امید. عرض کرد ابن رسول الله این آیه شریفه در نظر ما پر امیدترین آیه است که می شود دل بس. کدام؟ یا ایها الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. امام صادق فرمودند اما در نظر ما اهل بیت این آیه پر امیدترین آیه نیست. چطور؟ فرمود در نظر ما اهل بیت آیه دیگری است. کدام آیه؟ همین آیه که امشب جبرئیل برای پیامبر گفت. چی آوردی جبرئیل؟ فرمود احمد، عرض کرد احمد، خدایت میگوید ولسوف یعطیک ربک فترضا، اونقدر در قیامت به تو ببخشم تا تو بگی بسه. امام صادق فرمود مگه پیغمبر به این سادگی یا میگه بسه؟ بگی بقیه رو ببری جهنم؟ پیغمبری که حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم شفیق الامه، شفیق الامه، پیامبری که میسوخ که بندگان خدا به جهنم نرن، بگه خدایا بس بقیه رو بفرست جهنم. احمد، خدا میگوید روز قیامت شفاعت به دست تو، مقام محمود، هر کی را میخواهی شفاعت کن و از جهنم نجات بده. پیام آوردن، نگاهی به زهراش کرد، دست زهراش رو گرفت توی دستش، قربون دست زهرات برم آقا جان، دست زهرا رو گرفت به دستش، یک نگاه خیره به چشمهای زهرا کرد، فرمود زهرا والله یا زهرا لا ارضا حتی ترضا ثم والله لا ارضا حتی ترضا ثم والله لا ارضا حتی ترضا والله زهرا منم تا تو روز قیامت تو راضی نشی من راضی نمیشم. من اون مقام شفاعت رو به تو میدهم. میگم زهرا جان هر چی خواستی شفاعت کنی بکن، هر وقت راضی شدی بگو بسه. نظام فرمود مادر ما روز قیامت میایستد مثل مرغی که دانه ها رو جدا میکند، جدا میکند، میایستد میگوید هر کسی یه لیوان آب دست بچه های من داده بلند شه، من امروز روز من است. زهرا با هربله چی میکنی خانم؟ والله لا ارضا حتی ترضا، زهرا تو راضی نشی من هم راضی نمیشم. بی بی جان، زهرا جان، به حق حسنت امشب، به حق علی ابن موسی رضا، به حق پدرت پیغمبر، مبادا خانم منو از قلم بیاندازی روز قیامت. هنوز من بدبخت موندم بگی بس دیگه بقیه جهنم. جلب خوشنودی او امید ماست، گر رضا شد فاطمه حق هم رضاست. جبرئیل و میکائیل آمدن، یا رسول الله، پیامبر به جبرئیل تکیه کرده بودن، به سینه امیرالمومنین تکیه کرده بودن. موسی بن جعفر میفرماید جبرئیل به پیامبر عرض کرد یا رسول الله بگید علی جاش رو با من عوض کنه. پیامبر به سینه جبرئیل تکیه دادن، علی جان تو بنشین روبروی من، من رو به جبرئیل تکیه بده، تکیه دادن. میکائیل خدمت پیامبر رسید، 12 تومار آورده، تومار سربسته هر کدام مهری دارن. اینا چیه میکائیل؟ اینها وصیت هست، دستور العمل رفتار و کردار هر کدام از اوصیاء توست که تداوم بخشان و ادامه دهندگان راه تویند. باید به دست هر کدام برسد، اول امامت قفلش رو باز کنند، مهرش رو بگشایند، نکته به نکته، مو به مو عمل بکنند. گرفتن پیامبر اکرم، یا رسول الله اولیش مال علیست، بدید دستش، بگید قفلش رو باز کنه، مهرش رو بردارد بخواند، باید جلوی شما ضمانت بده که عمل میکنن. علی جان وصیتت رو بگیر، دستور العملت رو گرفتن، بازش کن، مهرش رو امیرالمومنین گشود، بخوان علی جان. شروع کرد خواندن، بعد من بر تو جفاها میکنند، راه اسرائیلیان را می روند، تابقون به نعل آنها می دوند. چه باید بکنم؟ گر که یاری داشتی درگیر شو، ریشه اش برکن بکن ساقش درو، اگر نداشتم ورنه بنشین و صبوری پیش ساز، شمع باش و هم بسوز و هم
بساز. چه کنم؟ باید صبر کنی. امیرالمومنین فرمودن صبر میکنم. روزگارانی باید در خانه بنشینی. چه باید بکنم؟ صبر باید بکنی. صبر میکنم. ناکسین میآیند. چه کنم؟ ذوالفقار رو برکش بچن. میجنگم یا رسول الله. قاستینی میآیند. طاغی و یاغی فئه باقیه. چه کنم؟ بچنگ. میجنگم. نهروانیان میآیند و مارقین. چه کنم؟ بچنگ. امیرالمومنین تک تک را فرمود میکنم میکنم میکنم. خود امیرالمومنین فرمود در یک روایت دیگری، خودم شنیدم صدای جبرئیل را به پیامبر فرمود یا رسول، عرض کرد یا رسول الله به علی بگویید که حرمتش را میشکنند. من شنیدم، بار دیگر شنیدم از جبرئیل که گفت یا رسول الله به علی بگویید که مراد ما از این که حرمت از را میشه کنند چیست. امیرالمومنین میفرماید قبل از این که پیامبر بگن من خودم فهمیدم. زهرا پشت پرده ای بود. زهرا میشنود. زهرا پشت پرده ای بود. فهمیدم از حرمت من منظورشون زهراست. صیحه ای کشیدم، قش کردم به صورت، به زمین خوردم. جبرئیل گفت یا رسول الله نمیشه، باید ضمانت بده. به هوشش آوردن. علی جان فهمیدی؟ گریستم گفتم بله یا رسول الله. اینجا را باید صبر بکنم؟ فرمود بله باید صبر بکنم. دل من خیلی بیتابه، ببخشید. هم دلم هوای مدینه داره امشب، هم هوای کربم. خدا میداند دلم بیتابه. علی جان از شنیدنش آقا قش کردی، قربونت برم. از شنیدنش قش کردی، دلها بسوزد. با اون روزی که میدیدی سانی لگدش میزد، قلفز کزکش میزد. از شنیدنش قش کردی، اون رو چه کردی؟ بودی، تو صاحب امامت بودی، حسن چه می کرد اون روز؟ عبدالزهرا کعبی خدایش رحمت کناد گفت امام حسن و امام حسین رو خواب دیدم در سنین طفولیتن 7-8 ساله. به من گفتن عبدالزهرا این چه روز خوندنیه، چرا روزه ما رو نمی خوانید؟ گفتم آقا من که افتخارم اینه روز خون شما باشم، من که همیشه روزه شما رو می خوانم، هم روزه شما هم داداشتون. فرمود نه عبدالزهرا، روزه ما اون روزه ایست که بابامون رو می کشیدن می بردن. مادرمون رو از اون طرف 7 نفر ریخته بودن می زدن، ما دوتا این وسط رونده بودیم بریم به بابامون کمک کنیم یا به دار مادرمون برس. ولی من میخوام روزه امام حسن بخونم. هنوز روزه امام حسن نیست، این روزه بین او داداشش مشترکه، هم حسین دیده هم حسن. اما یه چیزی حسن دیده که حسین ندید. از خانه که از مسجد که برگشتن، حسین دید رنگ مادرش پریده، صورتش رو گرفته، رنگ داداشش هم پریده. هرچی اصرار میکنه داداش کجا رفتید؟ چرا مادر صورتش رو گرفته؟ چرا تو رنگ پریده میدرزی؟ هیچی نگفت، او فقط دیده بود. همین بود که امشب پاره های جگرش رو سم پاره پاره نکرده بود، سالها قبل پاره پاره کرده بود. خبر دادن به حسین آقا جان بود و برادرت رو مسموم کردن. دوید در کوچه های بری هاشم، وارد خانه شد، در خانه داداشش رو باز کرد، دید تش گذاشتن جلوی داداشش، موهای خواهرش پریشان و گریان. فهمید چی شده. دلت اینجا هست؟ عمامه علامت عزت عربه. اولین کاری که کرد عمامش رو به زمین کوبید. من دیدم، دقت کردم، ندارد که رفت به طرف داداشش، داره خودشو پرت کرد در آغوش امام حسن. هر دو برادر دست رو میگردن هم انداختن، اونقدر یلی کردن. حسن و حسین همه جا با هم بودن، زیر عبای پیغمبر با هم، روی دوش پیغمبر با هم،
کسا با هم در خانه زهرا با هم پشت جنازه مادر با هم در محراب کوفه با هم با هم پدر را آوردن به خانه در کوفه. حالا بعد از این همه با هم بودن باید جدا بشن. اونقدر هر دو گریستن که جدا شد. یه نگاهی کرد مایون کیکه یا ابا عبدالله عزیزم چرا اینقدر گریه میکنید؟ گفت آقا چطور گریه نکنم؟ پارهای جگر تو داشته. همه تون میدانید چه گفت؟ همه تون میدانید جواب چه داد؟ فرمود لا لا که یا بکنه آباد.